أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت همه بزرگواران در 64 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. به ترجمه انصار صفحه 189 و به کتاب عقاید الاسلام در مبحث جلسه 64 اهل صفحه 141 احادیثی رو در این قسمت میارن در مورد خلافت امامان اهل بیت محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از احادیث خیلی مطرحی که شیعه و سنی حدیث رو نقل کردن به عنوان حدیث متواتر و حتی نسبت به این کتاب، نسبت به این حدیث شعرهایی زده شده، کتابهایی نوشته شده، معروف این حدیث به عنوان حدیث سفینه، سفینه به معنی کشتی، که نبی مکرم اسلام فرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من به مانند کشتی نوحه که هر کی سوار بر این کشتی شد نجات پیدا کرد و هر کسی سرپیچی کنه از این کشتی غرق میشه و هلاک میشه. همچنان که پسر نوح سرپیچی کرده از اینکه سوار بر کشتی بشه، وقتی گفتن که خب طوفان میشه و هر کسی سوار نشه غرق میشه، نابود میشه، گفت اگه طوفان بشه من خودمو به بالای کوه میرسانم و نجات پیدا میکنم. و این گونه بود که چنینم کرد و اما غرق شد و هلاک شد. تشبیه کردن اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر به کشتی نوح، یعنی هر کسی که ولایت ایشان را قبول بکنه، هر کسی که معارف ایشان را بپذیره، هر کسی که در منش، در اعمال و کنش تابع ایشون باشه، اینجا نجا، و کسی که پشت بکنه به ولایت ایشان و غیر از معارف اهل بیتو بپذیره و غیر از اعمال و کنش اهل بیتو بپذیره غرق میشه. خب از اینجا استفاده میشه که اینها به عنوان میزان هستن، اینها به عنوان اسوه هستن، اینها شخصیت هایی هستن که خداوند که اینها رو قرار داده به این عنوان که اگر چنانچه سرسپردگی به این بزرگواران یه نفر داشته باشه هدایت میشه، چون اینها از نهای خدا آمدن. اگر خدا درست بناست شناخته بشه، اگر معارف الهی درست شناخته بشه، اگر احکام الهی درست بناست شناخته بشه، باید از طرف کسانی که خدا اونها رو فرستاده آدم اخذ بکنه و اینها باید مجهز باشن حتی به سلاح عصمت که مطالب خدا رو اشتباه ارائه نده. پس از این حدیث استفاده میشه که اهل بیت به عنوان میزان هستن، طریقه ایشان طریقه هدایت، پشت کردن به این ایشان در جهت گمراهی. حالا این حدیث رو که شیعه فراوان آوردن و عرض کردم که خبر متواتره، در خصوص این حدیث بزرگان عامه در کتب خودشون تصریح کردن که حالا این حدیث از نوع اخبار متواتر هستش. مثلا از جمله در مجمع الزوائد مال جناب هیثمی مصری که متوفی 807 هجری قمری هستش، ایشان این حدیثو که میارن نقل میکنن، حالا با عبارتهای مختلف، بعد میان میگن که خب اینها به سندهای مختلف آورده شده. مثلا میان میگن که بزاز با سندش از عبدالله ابن زبیر حدیث آورده، بزاز و طبرانی از با اسنادشان با سندشون از ابن عباس آوردن، طبرانی با سندش از ابو سعید خدری آورده و مختلف اینو میارن و گزارش میکنن. از جمله با در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری، خب در مستدرک این حدیث رو میاره با سند از ابوذر از شخص نبی مکرم اسلام نقل میکنه. فراوان بزرگواران اینو آوردن از عامه، مثلا حکیم ترمذی در نوادر الاصول جلد دوم صفحه 840 حدیث آورده، سیوطی در جامع الصغیر در جلد یک آورده، در جلد دو آورده این حدیث رو گزارش کرده. و فوق این که اینجا آورده شده، یه تحقیق سال 80 که من داشتم اونجا تقریبا میشه گفت یک صفحه من سندها رو جمع آوری کردم که در کتاب جامع الصغیر سیوطی جلد دوم صفحه 533، در تفسیر روح المعانی جلد 25 صفحه 32 از جناب آلوسی، مسلم در صحیح خودش آورده، در کتاب استیعاب ابن عبدالبر آورده، مسند حنبل آورده شده و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد آورده. فراوان سندهای مختلفی هستش و خیلی از بزرگواران تصریح کردن که این حدیث حدیث متواتری هستش و مفید علم و یقین رو به دنبال داره، که مثل اهل بیت پیامبر به مانند کشتی نوحه که هر کسی در ارتباط با اینها، در تبعیت با اینها، در دنبال روی اینها قرار بگیره نجا و کسی که تخلف بکنه غرق. در ادامه حالا این حدیث با عبارتهای مختلفی آورده شده ولی با یک مضمون. مثلا در نقلی که طبرانی از ابو سعید خدری میاره، این عبارت رو داره که مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. بعد بابی رو مطرح میکنه در ادامه، بعد میگه مثلا اهل بیت من میان شما کباب هتتن فی بنی اسرائیل، که هر فردی که وارد اون بشه آمرزیده میشه، یعنی مانند کشتی نوحه. در ادامه حدیث در نقل دیگه اینطوری هم آورده شده، کباب هته فی بنی اسرائیل. هته چیه؟ اینجا استناد میکنم من به یک آیه از قرآن در سوره مبارکه اعراف آیه 161، و از قیل لهم اسکنوا هذه القريه و کولوا منها حيث شئتم و قولو هتتون و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتكم سنزید المحسنین. خداوند میگه به خاطر بیارید، هنگامی که اونها گفته شد در این شهر، کدوم شهر؟ بیت المقدس، ساکن شوید و هر از هر جا بخواهید بخورید، از نعمتهای این بیت المقدس استفاده کنید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز و از در بیت المقدس با تواضع وارد شوید، که اگر چنین کنید گناهان شما را میبخشیم و نیکوکاران را پاداش بسیار خواهیم داد. قولو هتتون، هته اللحاظ لغتی به معنای نزول چیزی از بالا به پایینه و اینجا میخواد بگه تقاضای رحمت کردن از خدا، تقاضای عفو و مغفرت و توبه کردن از خدا، که خب حالا بنی اسرائیل اگر این کار رو انجام بدن این باید میشه رحمت خداوند شاملشون میشه، آمرزیده میشن و خداوند اینها رو میامرزه گناهان اینا رو و به تعبیری به اینها پاداش میخواد بده. حالا اینجا اومده تو این حدیث در ادامه گفته کباب هتتن فی بنی اسرائیل، چطوری هته یعنی طلب آمرزش خواستن باعث میشه کسی که اهل بیت من سبب آمرزش شما میشه، سببی میشه که رحمت من به سمت شما سرازیر میشه. این قسمت هم در بعضی از نقل قولها آورده شد. خب در ادامه حالا اینم خودش ماجراییه که اون تحقیقی که من سال 80 کرده بودم که نسبت کشتی نوح با اهل بیت چیه، چرا گفته مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح، کشتی نوح با اهل بیت چه نسبتی دارن، چه شباهت های اونا رو با ذکر کرده بودم. از جمله یه حدیثی به ذهنم اومدش که این حدیث رو دلم نمیاد که خونده نشه، اونم این حدیثه که ماجرا اینی که وقتی حضرت نوح و عوان و امثالشون وارد کشتی شدن، کشتی در شرایطی قرار گرفت که کشتی میخواست غرق بشه و استرس و استراب در حالت بعصا و ذرای جمع و فرا گرفته بود. اونجا خداوند به واسطه فرشته خودش جبرئیل متوجه میکنه که اگر بخواهی از این طوفان سهمگین نجات پیدا بکنی باید متوسل بر محمد و آل محمد بشی، و حضرت نوح علیه السلام متوجه این میشه و اینگونه باعث میشه که نجات پیدا میکنه این کشتی. این روایت رو مختلف آوردن، این کتابی که دستمه در کتاب حیات القلوب مرحوم علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی جلد اول صفحه 275 اومده و این روایت در امالی شیخ صدوق هم هست در صفحه 181، که مرحوم علامه مجلسی میگن این روایات معتبره، یک روایت روایت های مختلفی هستش که متوسل شد نوح به انوار مقدسه رسول خدا و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و سایر ائمه علیهم السلام و ایشان را شفیع قرار داد و باعث شد که نجات پیدا بکنه. یعنی یه مسئله یک مقدار فوق این حرف ها، مسئله اهل بیت به مانند کشتی نوحه. باید توجه بکنید که همین کشتی نوح که سبب نجات پیغمبر خدا و اعوان و انصار شد به برکت انوار مقدسه ائمه معصومین بود، ولی خب از باب این که بالاخره نجات داد این کشتی، ائمه معصومین هم چنین تشبیهی صورت گرفته نسبت به اونها، کسی که در خط اینها باشه، چون سوار شدن اون یک چیز فیزیکیه، یعنی بنده میخوام سوار کشتی بشم، حالا ائمه یعنی چی؟ سوار ائمه بشه یعنی چی؟ بنده این میخواد بگه که از باب منش روش، مثل این میمونه این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این آیه تو قرآنه که ای کسانی که ایمان آوردین اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنی و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشین. با صادقین باشین یعنی چی؟ اینجا در روایاتی که در ذیل این هست گفتن صادقین محمد و آل محمدن، با صادقین باشین یعنی در مسیر صادقین، در تبعیت بر صادقین باشین. مثل اهل بیتیک هم مثل سفینت نوح، این اهل بیت که میخواد بگه من رکبه ها در اینها، یعنی در رکاب امام زمان باشید، یعنی در سرسپردگی و تبعیت و ولایت و امامت این بزرگواران باشین، که اگه در این بودین نجا و من تخلف عنها غرق. خب تا اینجا مطلب. در صفحه 191 آورده شده که روایات نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت را که آیه تطهیر در موردشان نازل شده که علی و فرزندان ایشان هستند، این گونه توصیف میکند که آنان مانند کشتی نوح هستند که هر کس به آن وارد شود رهایی مییابد. بنابراین محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به روشنی بیان میکند که فردی که به اهل بیت علیهم السلام ملحق شود قطعا حق را شناخته و از عذاب خداوند رهایی یافته، همانطور که سوار شدن در کشتی نوح از عذاب الهی رهایی یافتن به واسطه سوار شدن. و هر کس از اهل بیت تخلف کند و سخن آنان در دین را نپذیرد در عذاب خداوند هلاک شده، همانطور که افرادی که سخن نوح علیه السلام را ترک کردن هلاک شدن و از او اطاعت ننمودن. ملحق شدن به اهل بیت در واقع همراهی با آنان و ایمان به دعوتشان و پذیرش سخنان آنان است، و اینکه آنان اوصیای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند که بر آنها نص نموده است و نسبت به اولین آنها علی با نص بسیار به صورت روشن و آشکار تصریح کرده، و این یکی را مواردی است که مخالفان را سرگردان کرده است که چگونه دلالت روشن آن را بپوشانند که علی همان خلیفه خداوند و امام واجب الطاعه پس از رسول الله می باشد. یعنی خود پیامبر در زمان حیات خودشون معین کردن که بعد از من خلیفه کیه، گفتن علی. نه تنها آقا امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه بلافصل انتخاب کردن، بلکه امامان بعد از ایشان هم معرفی کردن. اون دوستانی که او دوره ما در خدمتشون بودیم در کتاب بیان الفرقان معلم آیت الله علامه عاشق مجتبی قزوینی شاید بشه حدود 20 جلسه ما اون روایات شخص نبی مکرم و اهل بیت رو مطرح کردیم که نام تک تک جانشینان بعد خودشون رو نام بردن، یعنی پیامبر نام 12 تا امام خودشون رو یک به یک نام بردن که هر کدوم فرزند کدوم هستن و پدر بزرگوارشون کدومه، اینها رو مشخص کردن. حتی در یک روایت یه سری ویژگی‌های نسبت به اینا گفتن. بعد در روایت دیگه ازش کیفیت فعالیت هاشون حتی نحوه شهادتشون رو بیان کردن. خب جد مسائل کاملا غیبی و روشنی هستش، و خب با توجه به که مصداق اهل بیت مشخص شده، مصداق اهل بیت وقتی بودن اهل بیت من، جانشینان من، امامان بعد از من، امیران بعد از من، که این ذکر شده که 12 دوازده تایی که صحیح مسلم و بخاری هم گزارش کرده این 12 تا هستش، و نام تک تک این بزرگواران رو آورده پیامبر اکرم، که آقا بعدن اینجا صحبت نشه آقا مسئله اهل بیتی که مسئله سفینت نو مثلا شاید فلان زن پیامبرم باشه، که پس کسانی که در جمل سرسپردگی پیدا کردن نجا. نه اینطوری نیست، مصادیق اهل بیت مشخص شده در حد در اون آیه تطهیر وقتی نازل میشه پیامبر میان روزانه وقتی در مقابل خانه آقا امیرالمؤمنین قرار میگیرن اشاره میکنن به این خانه، در این خانه، و این آیه رو تلاوت میکنن، یعنی میخوان به مردم بفهمانن که آقا مصداق اهل بیت کسانی هستند که اهل این خانه نسبت به همسران خودشون نمیدن که مثلا در خانه عایشه بگن که این اهل بیت من، اینا اهل بیت به معنی خاصه، بله اهل بیت یعنی اهل خانه یک معنی عام میداره، چه بسا یک کارگر آدم هم که مثلا در خانه باشه و خورد و خوراک و جهات مختلفش با اون فرد باشه اونم اهل بیتش حساب بشه، اما نه اینجا به معنی خاص مطرح شده،
اهل بیت اینجا معنی خاص مطرح شده. به پیامبر میگه که هر جا گفته اهل بیت، معرفی کرده مصادیق اهل بیت رو. وقتی گفته اهل بیت، وقتی که امامان بعد من، امیران بعد من، یک به یک نام اینها رو برده. این آیه‌ای که به عنوان آیه تطهیر هست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پیامبر روزانه می اومدن اشاره میکردن به این خانه، اینها هستن، اینها هستن، مصداق این آیه اینه، اینها معصوم هستن. در صورتی که شما نگاه میکنید که هیچ ادعایی نیست که زنهای پیامبر معصوم بودن، اما آیه عصمت رو داره میرسونه، پس این معنای خاص هستش. اینجا اهل بیت هم که در حدیث سفینه اومده، معنی خاص هستش، مشخصه که این شخصیت ها و امامان بزرگوار هستن.
پیامبر که هم مال شیعه است هم مال سنی. بعد توی روایت های پیامبر وقتی که میدیم مشخصه که الان هم گفتن اهل بیت کیان، به قول شما هر زمان رد میشن. این بعضی روایت ها اصلا توی کتاب های اهل تسنن هم اومده، اما چرا اصرار دارن که عایشه هم مثلا جزء اهل بیت باشه؟ نه از کجاشون میارن
دیگه؟ ببینین بحث سر اینه که اینها همچنان که
بودن موقع که زیر کسا جمع میشن، خب پیامبر گفتن نه شما
نیا جزء دقیقا همینه. یعنی وقتی که این بزرگوارم باشه، پیامبر میگه نه، این حدیث کسا، کسایی که هستشون اهل بیت هستن، اینهایی هستن که زیر، در حال این کسای یمانی به تعبیری مطرح هستش. ببینی اینها بخواد دلیلش چیه؟ دلیلش همینه که شما میبینی که اینها رو وقتی مقدس میدانن، در عرض امیرالمومنین قرار میدن. عایشه رو میخواد در عرض امیرالمومنین قرار بده. بعد اینجایی که باید قرار بده که توجیه بکنه که آقا در جمل که لشکر کشی کرد، بتونه منزه بکنه، تنزیه بکنه عایشه رو. میگم اهل بیت و اهل بیت اجتهاد میکردن کدوم؟ از توی خیلی مسائل استفاده کردن از این توجیهات. تا خب اشتباهه دیگه، بالاخره در مدارک کاملا روشنه، مدارک عامه هم میشه این مسئله رو استفاده کردش که اینها افراد خاصی بودن. خب این یک بحثی بودش که از این حدیث، چون حدیثیه که شیعه و سنی آوردن، خبر متواتر هست، آدم میتونه با اینها استناد بکنه که آقا بالاخره شما گفتین که خلفا گفتی خلیفه اول، دوم، سوم، قدر متیقن این سه تا اهل بیت که نبودن دیگه، تو خانه که پیامبر که نبودن، که اهل بیت نبودن. پس اینا رو بذاریم کنار. و این اهل بیتی که داره میگه به معنی خاص هم هستش. پیامبر مصادیق خودشو مشخص کرده و در مورد آیه تطهیری که دارم میگم مصداقش رو مشخص کرده. پیامبر نمی اومده که در خانه ابوبکر و عمر و عثمان این آیه انما یرید الله رو بخونه، قدر متقی نبوده، پس اهل بیت اونها نبودن. و اینجا دستور به تبعیت از اهل بیت به ما داده و دلیل بر تبعیت نسبت به اون افراد نداریم. این که بخوام اجماع قرار بدیم که اجماعی تحقق پیدا نکرد. حالا اجماع رو بپذیریم در معیار و ملاک خلافت ابوبکر، چرا عمر به استخلاف انتخاب میشه؟ ابوبکر میگه بعد من عمر. اگه مبنا اجماع، عمرم باید با اجماع انتخاب بشه. عمر چی؟ در حالت در حالات پایانی عمرش که بوده دستور به شورا میده. اگه مبنا استخلاف، چرا عثمان به شورا انتخاب میشه؟ یعنی یک آش شل قلمکار اینجا در آوردن که بعد آقایون که بعد میگه مدل های مختلف بوده، هر کی هر جور میتونه میشه به تعبیر خلیفه بشه، استخلاف بشه، اجماع بشه، شورا بشه، اون ده جور مدل دیگه میتونه از ده بشه. خب این نکته. حالا ببینید من چند تا صوتم میخوام پخش بکنم، دوستان میخوام توجهی داشته باشن. این جلسه ما نقدی وارد نکردیم به جناب احمد الحسن، و به خاطری که این مبحث مورد قبول ماست که اهل بیت به معنای خاص خودش مشخص شده، و نکته هم دیگه اون اهل بیتی هم که مشخص شده، جناب احمد الحسن ادعای میکنه جز اهل بیت نیست، امام دوازدهمه. اون آیهی که به عنوان آیه تطهیر
مشخص میشه یا خمسه طیبه یا در بعضی روایات تا امام دوازدهمه. میگه با هم احمد هم داخلش بگنجیم، اینجا فلان چیزی نگفت، ما هم چون اینجا چیزی نگفته متعرض ایشان نمیشیم. اما یه نکته اینجا هستش که گاهی اوقات همین که ما نقد نکردیم بوده در جلساتی، ما خب اعلام کردیم اول، گفتیم تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام، بعضی آمدن مخواستن به ما نقد وارد بکنن، گو آقا شما نوشتی تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام، چرا این جلسه نقد نکردی؟ پس چون نقد نکردی شما اشکال بهت باره. خب ببینین، یه وقت بنده یه کتابو میشینم میخونم، یه سری اشکالات کتاب علامت میذارم، فقط همونا رو میگم نقد میکنم، این مطرح. اما یه کتابو داریم خط به خط داریم میخونیم، اونم نه با ترجمه خودم، با ترجمه انتشارات انصار امام مهدی که علیه السلام، که خودتون قبول دارین، خودتون اینو دارین ترویج میکنین، پخش میکنین، با همینو ما داریم متن درسی خودمون قرار دادیم که رجوع هم میکنیم به کتاب عقاید الاسلام متن عربی. حالا اگر چنانچه یک جا مثلا یک صفحه اون اومده یک حدیثی رو آورده مثل اینجا، اینجا حتما باید نقد بکنیم، بعد بنده اگه نقد نکنم نقد به من باره؟ میگه نقد باره اینا. اما دوستان گویاد اومدن که مثلا ما یک جلسه هم که نقد نکردیم، اومدن نقد به ما وارد کردن، چرا این جلسه شما نقد نکردی؟ خب مطلبشو قبول داشتی، دلیل بندیسی. حالا انشالله صوتا رو ما یک به یک ذکر میکنیم، نگاه بکنیم که همچین نقد هایی نسبت به حقیر مطرحه. صوت یک رو لطفا بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله علی محمد و آل محمد، الائمة والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که این مباحث رو دنبال میکنن و خدمت جناب آقای دکتر باقرپور و کاشانی عرض سلام و ادب دارم. 60 جلسه از کتاب عقاید الاسلام ایشون نقد کردند، از جمله جلسه 60. من تمام این مطالبی که گوش کردم هنوز متوجه نشدم، لااقل جلسه امشب رو هرچی من دارم دقیق تر گوش میدم متوجه نشدم کدام عبارت از کتاب مورد نقد ایشان است. آنچه که جناب آقای دکتر باقرپور و کاشانی اومدن مطرح کردن تفسیر خودشون از آیه انی جاعل فی الارض خلیفه و تجعل فیها من یفسد فیها و علم آدم الاسماء کلها و فسجدوا الا ابلیس، این نوع از نقد کتاب مورد انتظار نیست. نقد علمی برای یک کتاب مستلزم این هست که متن یک کتاب رو دقیقا مشخص بفرمایید و بعد فهم خودتون از اون متن رو تقریر بفرمایید و بعد نقد خودتون رو مستدل به فهم خودتون از قرآن یا روایات دقیقا مشخص بفرمایید. این نوع از نقد زیبنده یک بحث علمی نیست.
خب ببینید، این نکته رو من خدمت شما جناب آقای کهندل فرمودن که آقای زیبنده بحث علمی نیست که ما جلسه 60 اومدیم مطلب رو خوندیم، نقدم به جناب احمد وارد نکردیم، متن خودتون رو مشخص بگیرید. خب متن مشخصه دیگه، کتاب عقاید الاسلام داریم اولش میخونیم، فهمم از متنتون میگیم، خب داریم هر جلسه توضیح هم میدیم، میگه خط به خط داریم میخونیم، توضیح هم داریم میدیم. نقد خودتون رو بعد میگن مستدل بکنید قرآن، خب اون قسمتی که اولی نقدی من نداشتم و ایشون آمده اینو به عنوان نقد به ما وارد کرده که شما چرا این جلسه نقد نکردی احمدو. اینو گفتم من ذکر بکنم که این جلسه ما نقدی نکردیم، دوباره این نقد مطرح نشه. صوت دو رو بزنیم.
یا الله، جناب آقای دکتر کاشانی، ببینید انتظار ما از حضرت عالی پاسخگویی نسبت به آن چیزی که در گروه مهدویت تقریر میکنید است. در جلسه گذشته گروه مهدویت، من در این جلسه که هیچ نقدی از کتاب عقاید الاسلام ندیدم، چون در این جلسه نقدی از کتاب ندیدم، یعنی از شما خواهش میکنم حتما بزرگواری بفرمایید به عنوان یک فرد دانشگاهی قواعد نقد در خصوص کتاب رو به صورت علمی رعایت بفرمایید. قواعدش بدیهی و آشکار هست. وقتی که یک استاد دانشگاه قصد داره کتابی رو نقد بکنه، اسکرین‌شاتی رو از یک متن از اون کتاب در گروه قرار میده و بعد نقد خودش رو مستدل به بحث برهان عقلی یا بحث محکمات قرآنی یا روایات قطعی و صدور تقریر میکنه. اگر خارج از این بیاد قصه دیگری رو برای مخاطب از خودش بگه، این دیگه نقد کتاب نیست. هرچه دل تنگتون میخواهید میتوانید بفرمایید، اما اسمش رو نگذارید نقد کتاب عقاید الاسلام.
خب ببینین، اینجا دوباره باز نقد دیگه رو خواستم وارد بکنن که شما انتظار داریم پاسخگویی نسبت به تقریرات داشته باشه. والا ما هر جلسه کنفرانس که میدم در فضای مجازی حدود یک ساعت میگن هر کی هر سوالی داره بفرست، سوالاتو میفرستن، سوالو همه رو تک به تک توضیح میده که پاسخ داده. بعد میگن نه، از قواعد نقد در خصوص کتاب اسکرین شات بذارین. آقا ما کتاب داریم از رو داریم میخونیم دیگه، از این واضحه، اونم از ترجمه خودتون دیگه، داریم خط به خط، انگشت اومدم یک به یک دارم خط به خط حرف به حرف دارم میخونم دیگه، خب اینکه مشخصه دیگه. و اینو مستدل بکنین نقداتونو به عقل و قرآن و روایات قطعی و صدور. خب آقا در این قسمت ما نقدی نداشتیم، ما نگفتیم که فقط بخوام هر جلسه نقد بکنم، که گفتم تدریس و نقد، اون جایی که نقد باشه نقد میکنیم، اون جایی که تدریس باشه نقد. بعد این مثلا اینقدر شفاف بوده که آقای دکتر خزعلی مثلا ایشون باز خواستن توضیح بدن اینو که آقای کوهندر اشکال وارد کرده. صوت سومو گوش بدیم.
جناب آقای دکتر باقی‌پور کاشانی، خب سوالی که جناب کوهندل از شما دارن این است که اون دقیقا نقدی که بر این قسمت از کتاب که مطرح میفرمایید چیست؟ تبیین بفرمایید. یک، میفرمایند که این آیه‌ای که شما الان بیان فرمودید ذیل شناخت حجت‌های الهی آمده است، و حالا بفرمایید که نقد بر این چیست؟ یعنی اون عبارت کتاب که مورد نظر شما بوده است و نقدش کردید کدام عبارت است و نقد شما چیست؟ ادله نقد چیست؟ مستندات نقد چیست؟ که بتونن پاسخ بدن. ظاهرا به نظر ایشون نقدی نشده است که بخواهد بحثی راجعش بشه. اینو تبیین بفرمایید. ممنون میشم که مقصود و مقصد نظر شما در این نقد چه بوده است.
با تشکر از جناب آقای دکتر خزعلی، میدونی خب بله دیگه، عرض کردم که ما در این جلسه نقدی نداشتیم، مثل همین جلسه، جلسه 64 حدیث سفینه رو که خوندیم، خب حدیث سفینه ما قبول داریم، دنبال این نیستیم که الکی یک انگی بزنیم به نفر آب یه حدیث سفینه، نه بگم حالا چون احمد گفته حدیث سفینه دوتا، چون احمد گفته چهارتا، منم میگم پنجتا، ما باید هر جلسه مخالف رو بگم. نخواستیم به همچه مخالفشون حرف بزنیم، که ما با همون معیار عقل آیات قرآن روایات معصومین با این میزان مطالب و مورد ارزیابی قرار میدیم. ما جو نقد داشتیم نقد کردیم، ما جو نقد نکردیم خب نقد نکنیم. این جلسه این که بخوان آقا یک جلسه بنده رو بخوان نقد بکنیم به خاطری که این جلسه به جناب احمد یک نقد شما وارد نکردی، به زور که نمیتونم نقدی وارد بکنم، مطلبی نبوده. در این جلسه 64 هم که الان خونده شد دوباره شاید این انتقاد به بنده وارد بشه، چرا 64 جواب احمد نقدش نگید؟ خب نقدی نداشتم، حدیث سفینه برای ما مورد قبول بودش. این نکته. صوت 4 لطفاً بذارن.
اما جناب آقای کاشانی، برای این که این حقیقت رو بپوشونن و نذارن آشکار بشه که ایشون در رابطه با امام زمان علائم ظهور و دوران ظهور تحقیق نکردند، در رابطه با یمانی تحقیقی نکردند، لذا حاضر به مناظره نیستند. برای اینکه این حقیقت آشکار نشه میان بهانه جویی میکنند، از جمله اینکه میگن آقا دلیل اینکه ما حاضر نیستیم با موسوی مناظره کنیم اینه که ایشون بیادبه. یعنی بهانه‌ای که مطرح میکنن اینه که موسوی بیادبه. چرا موسوی بیادبه؟ چون موسوی آیه قرآن رو خونده که اونهایی که حجج الهی را تکذیب کردند از نظر خداوند مثلهم که مثل الحمار، به ما جواب نمیدن. اگر خوندن این آیه بیادبیه، استغفرالله، خداوند بیادبه. ما میگیم آقا یمانی فرستاده امام زمان، مهدی اول و حجت خداست، امام زمان ارواحنا له الفدا ایشون رو فرستاده، مخالفت با ایشون، تکذیب ایشون خطرناکه. اینم آیش یعنی ها موسوی بیادبه. این کلمه جناب آقای کاشانی رو بشنوید.
ادب نداره، رعایت ابتداییات صحبت رو چون بلد نیستش.
خب ادب نداره. آقای کاشانی یک سوال از شما دارم. در این مدت که با شما حاضر که نشدید رو در رو صحبت کنیم، جواب دادیم، شما یک نمونه بیارید که موسوی به من، به شخص من این حرف بیادب رو زد. خواهش میکنم یک نمونه بیارید. اما چیزی که شما اسمش رو بیادبی میذارید، بنده نمونش رو میارم. جناب آقای پور باقر کاشانی، شما اومدید فرمودید که احمد الحسن گفته تکلم حجج الهی به زبانها مضحکه و 10 جلسه رفتید بالای منبر که ثابت کنید که تکلم به زبانها در قرآن و احادیث هست. بنده بیادبی کردم. کجا بیادبی کردم؟ اونجا که اومدم گفتم آقای پور باقر پور کاشانی، جناب آقای کاشانی، دکتر عزیز، پروفسور عزیز، کجای کتاب احمد الحسن اومده که تکلم به زبانها مضحک است؟ بیادبی کردم دیگه. باید اجازه میدادم استاد که این حرف رو زدن به عنوان آیه مسجل قرآنی ثبت بشه که استاد این چنین فرمودن. پس فضولی موقوف، نگید احمد الحسن کجا گفته. این بیادبیه، این بیادبیه بنده بود. و اومدم گفتم آقای کاشانی، احمد الحسن علیه السلام صریحاً در کتابش که شما نقد می کنید گفته که تکلم به زبانها معجزه الهیست، نگفته مزدکه. وزشت شد، معلوم شد که جناب آقای پور، آقای باقر پور کاشانی حتی روی کتاب عقاید اسلام که داره نقدش میکنه کار نکرده، که هیچ روخانی هم نکرده. چون اگه روخانی کرده بود عیناً تو کتاب عقاید اسلام هست که آقا تکلم به زبانها معجزه الهیست، به اذن الله حجت خدا این کار رو میکنه. نمیمدن این خبت رو انجام بدن که احمد الحسن گفته تکلم به زبانها مضحکه و 10 جلسه برن بالای منبر که اثبات کنن که نه، تکلم به زبانها مضحک نیست، در قرآن و حدیث اومده. این بیادبیه دیگه از نظر ایشون. ایشون خودشون رو استاد حوزه، استاد دانشگاه میدونن. نباید گفت بالا چشمتون ابروست، نباید گفت شما یک خبت به این بزرگی مرتکب شدید. اگر ایشون تواضع داشتن بعد از اینکه من سند رو گذاشتم درستون که احمد الحسن نه تنها نگفته مضحکه بلکه فرموده معجزه الهیست، باید میمدن عذرخواهی میکردن از شنوندگان و از ما که عذر میخوام سوء تفاهم شده. اما سکوت مطلق، سکوت مطلق که ها اونجا هم که شما در ترجمه فارسی خوندید مضحکه، تکلم به زبانها رو نمیگه، در متن عربی کلمه مضحک نداره، در متن عربی میگه اعتقاد این که معجزه الهی اذن الهی نمیخواد همیشه دست حجت خداست، موسی هر کجا اساسش بندازه در جا اژدها میشه، هر کجا اشاره کنه دریا دونیم میشه، این عقیده ساده، افراد ساده است این عقیده رو دارند. در قرآن معجزه در دست خداست، به اذن الله انجام میشه وقتی که خدا بخواد. اینو اومدن اونجور معرفی کردن آقای کاشانی. وقتی بنده بیادبی کردم، در کمال بیادبی اومدم نشون دادم که استاد گرامی برخلاف متن صریح کتاب مطلبی رو سید احمد الحسن علیه السلام نسبت دادند، اینجا خوب برایشون خوب نشد، بنده شدم بیادب. در نتیجه جناب آقای کاشانی، بنده مردود شدم در پیش شما، چون نشون دادم که انتقادات شما از احمد الحسن و نقد شما بر کتاب عقاید الاسلام بی مبنا، بی پایه و بر مبنای برداشت غلط خود شماست، تو متن کتاب از این خبری نیست. این بیادبی ماست جناب آقای کاشانی.
خب با تشکر از جناب آقای موسوی، من یه چند نمره، چند نکته رو خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای موسوی بگم. اول ظاهرا ایشون علم غیب هم داره که آقا بنده در امام زمان و علائم و دوران ظهور و یمانی اصلا هیچ اطلاعی ندارم، اصلا کار نکردم اینو. قبل از این که ما خدمت شما عارضیم که این کتاب رو بخوام شروع بکنیم و تدریس و نقد بکنیم، یک دوره مهدویت، رجعت و غیبت 3 سال پیش تدریس شده و هستش دیگه، اون چیزی که بوده خط به خط خونده شده، بررسی شده. حالا اینا مهم نیست، بنده اطلاع ندارم، اشکال ندارم. نکته دیگه آوردین که بنده گفتم که بیا مناظره بکنین. من مناظره رو به چند جهت نسبت به این بزرگواران انجام ندادم. یکی این که چند تا مناظری قبلی رو گوش دادم با جمعی از اساتید، دیدم این بنده های خدا اصلا حرفاشون رو بخوان مبتنی به ثقلین بکنن یا روی یک متد عقلی بخوان پیش برن، این گونه نیستش. لذا تشخیصم بر این بودش که مناظره انجام نگیره، به خاطر که لغوه، هیچ فایده ای نداره. و حتی تو همون جلسات مناظره‌ای که جمعی از اساتید با این آقایون داشتن، تناقضاتو که اثبات کردن، نخواستن قبول بکنن. پس کار لغو و بیهوده نخواستم انجام بدم. دوم این که در حال در مناظره رزومه خیلی مهمه. ما خدمت آقای موسوی هم عرض کردیم که آقا شما میفرمایین که چنین، شما رزومتون چیه؟ کجا درس خوندید؟ مدرکتون چیه؟ گفتم شما مدرکتو بذار تو گروه، ما هم میذاریم بالاخره بیان بررسی بکنم. مناظره تالا هیچ مدرکی نذاشتن، ادعا کردن شاگرد فلانی بودیم، فلانی گفته تو مجتهد میشی، تو فلانه. جالبیه همه اون افرادی هم که ادعا کردن همشون از دنیا رفتن. یعنی فرض بکنی علامه طباطبایی، من پیششون درس بود، کجا علامه طباطبایی؟ آقای شارودی گفته تو نمیدونم فلان، کو آقای شارودی؟ آقای ایکس گفته فلان، هیچ کدوم از دنیا، هیچ کدوم جان نیستن. یکی بکی اینطوری هم بجام بنده هم میتونم خیلی مطالب رو بگم. اینا شیخ مفید در 1000 سال پیش گفتی کاشانی خیلی آدم علامه و محققیه، مدرک چی؟ خواب دیدم. فلان کسی گفته تمام افراد نگاه بکنن سن و سالمو لحاظ بکنم، اونایی که از دنیا رفتن میگه من شاگرد، اینا که دلیل نمیشه که آقا تازه شاگرد بودنم معیار نیستش. درس یک استاد هزار نفر میان، فهمیدن مطلب مهمه، این خودش میره. لذا رزومه ایشون ظاهرا تصور درستی از رزومه نداره. رزومه نیست که من برم سر کلاس ای و او یک دوری بزنم، این که رزومه نیستش که. شما میگه حوزه خوندی، سطح 4 خوندی، مدرک تو بذار ما هم میزنیم، اشکال نداره که. بالاخره باید در مناظره یک تقابلی از لحاظ مسائل علمی صورت گیره. نکته دیگه اینه که من گفتم بله آقای موسوی ادب و رعایت نکردن، نه صرف ای که آیه قرآن خوندن، اساتید مختلف بی‌ادبی‌هایشون رو تقطیع کردن، تو گروه آقای خزعلی، دکتر خزعلی گذاشتن، نه یکی نه دوتا، برای من کرارن فرستادن. و بلکه این آیه که تکذیب کنندگان حجت خدا مانند خرند، مثلا توی این قرآن، آقا شما اصل مسئله قابل اثبات نیست، یمانی مهدی اول، حجت خدای فرستادی خدا و فلان، بعد میگی آقا اینا که هر کسی این آقای احمد رو قبول نکنه مصداقی آیه خره، مثل اولاغه مثلا. تو اصل مسئله شمایی که نمیتونی اثبات بکنی چی؟ نسبت دروغ دادن به خدا و حجت خدا، اون نسبتش چیه؟ شما از اونم یکی کسی که حجت الهی رو انکار بکنه مثل علاقه، کسی که به دروغ نسبت بده که فلان که از حجت الهی هستش، اون تکلیفش چیه؟ اون مثل چیه؟ تکلیف ما مشخص بکنی. پس این حرفا نبوده. در ادامه ایشون رفت توی وادی دیگه که دیگه اینقدر این ماجرا رو گفتن که من یه حالت تهوع بهم دست داده، مثل سارت هستش، یک کتابی داره به اسم تهوع، یعنی واقعا حالت تهوع دست داده. اینقدر ما اینو جواب دادیم، ایشون میاد روی پوسترای یه قرمزی آقای کار هی اینا رو پخش میکنه، هفته هفته به هفته میاد و اینا رو جدا. آقا این کارا سن و سال آقا از شما گذشته، این کارا چیه؟ شما داری میگی چی؟ بنده اومدم گفتم که کسی که حجت الهی، احمد گفته که حجت الهی کسی که اعتقاد باشه به تمام زبانها، زبانها را میدانه، این عقیده مضحک جمعی حاشیه پردازه. من اینو گفتم، گفتم بله گفتم. بعد میگه آ کجای عقاید الاسلام اینو گفته؟ عقاید الاسلام گفته که بله تکلم به زبانها معجزه الهیه. خب حالا ببینیم، من همین یه نکته رو من خدمت بزرگواران میگم. بعد ایشون میگه چی؟ میگن او قسمتی که میگه موزهه که تو ترجمه کتابه، اینو نمیگه. چی میگه جناب احمد؟ میگه اعتقاد به معجزه به اذن الهیه، اینطوری نیست این پیامبر هر جور بخواد مردم بخوان معجزه ارائه بده، و این که بگم پیامبر هر جور بخواد بدون اذن خدا معجزه الهیه بده، احمد گفته این حرف موزهکیه. میگه این مطلبی که آورده اینجا اینطوری. حالا این عبارت رو من خدمت بزرگواران بزنم که بعد ببینم آقای موسوی، ببینیم متاسفانه عوام فریبی کار خوبی نیستش. بله شما میدونید که انصار، من با خیلی هاشون حضوری بحث کردم، یک کتاب احمد رو نخوندم به طور اکثر. شما میخوای یه چیزی، یه دروغی میگی، بعد اون دروغ هم نقدش میکنی، بعد میگی آقای کاشانی یه افراد زده. آقا این ببینی، این ترجمه عقاید الاسلام، دوستان بزرگوار رجوع بفرمایند، ترجمه عقاید الاسلام صفحه 130، ترجمه چی گفته؟ گفته اما اعتقادات مضحک بعضی از حاشیه پردازان که میگویند خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند و در زبان معصوم باشد. عبارت کاملا روشنه که در ترجمه گفته اعتقادات مضحک برخی حاشیه پرداز که میگویند خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند، این مضحکه. و اینکه نکته دیگه، در زبان معصوم باشه، یعنی اگه فرض بکنید که بنده ولو حجت الهی باشم قرآن رو اشتباه بخونم، اشکال نداره. این که بگی قرآن رو باید درست بخونی، سهو تو کارت نباشه، این مضحکه. چرا؟ چون جناب احمد الحسن داریم هستش، صوت ایشون هستش که آیه رو میخونه اشتباه میخونه، دوباره برمیگرده تصحیحش میکنه. خب ایشون نباید بگین که نه ایشون، یا بنده یک کلامو مثلا اشتباه اگه بگم پس پیش بگم یه چیز دیگه بگم، اگه حجت الهی بگی که آقا بگی نه نباید اشتباه بگی، مضحکه. این که زبانها رو باید حجت الهی بدانه همه زبانها رو، این مشمین، این مضحکه. این عبارتی که در ترجمه خوندم. آقای موسوی چی میگن؟ میگن نه اینجا احمد اینو نمیخواد بگه، اینجا میخواد بگه که معجزه دست خداه، دست حجت الهی نیست. خب چرا دروغ میگی دوست بزرگوار ما؟ این عبارت رو دقت بکنید، از روی ترجمه دارم میکنم. کتاب رو برید نگاه بکنید، کتاب عقاید الاسلام صفحه 93-94، ثانیاً العلم، عنوان اینه: اما الاعتقادات الساذجه لبعض الحشفیه من وجوب العلم بکل اللغات اول اسمت باللغه و ما شابه هم من جهالات. ببین عبارت کاملا روشه، اما اعتقادات چی؟ ساده لوحانه. بعضی از چی؟ حاشیه پردازان. نسبت به چی؟ وجوب علم بکل لغات. احمد الحسن میگه حجت الهی که جمعی میگن که علم به تمام لغات باید داشته باشه، یک تفکر عقیده ساده لوحانه عوامانه، یا اینکه اسمت به لغت داشته باشه، اینکه کلمه رو بخواد درست بگه. و ما شابه همین جهالات، اینکه عبارت سریع آورده دیگه. این عبارت بعد جای دیگه ذکر کردن که جناب احمد گفته بله اینکه تکلم به زبانهای دیگه بکنه معجزه. اینو که بنده انکارش نکردم، که در 5-6 جلسه کرارن توضیح دادم، گفتم آقا بحث معجزه نیست، این از ویژگی ها و صفات حجت الهیه که اساسا شناخت، یکی از راه های شناخت حجت الهی اینه که یکلم الناس به کل لسانن. کجا حرف زده؟ احادیث فراوانه. من یه نمونه خدمت بزرگواران حدیث رو میخونم که کاملا روشن بشه. حدیث ابل جارود از امام باقر سوال میکنه که امامو به چه چیزهایی میتونیم بشناسیم، ویژگی ها و خصوصیات امام چیه که به اونها میتونیم بشناسیم. امام باقر علیه السلام صفات و ویژگی های رو مطرح میکنن، از جمله میگن یکلم الناس به کل لسانه، این که تکلم بکنه با مردم به هر زبانی، یعنی هر زبانی که دارن حجت الهی بتواند به همان زبان اینو صحبت بکنه. بعد وقتی این ویژگی ها رو میگن، میگن که یا ابا محمد ان الامام لا یخفا علیه کلام احد من الناس ولا طیر ولا بهیمه ولا شیء فیه الروح فمن لم یکن هذه الخصال فیه فلیس هو به امام. امام میفرمان ابا محمد همانا سخن هر یک از مردم بر امام پوشیده نیست، و نه سخن پرندگان و نه سخن چارباران و نه سخن هیچ جانوری. پس هر کی این صفاتو انکار بکنه، این صفاتو نداشته باشه، فلیس هو به امام، نو امام نیستش، امام نیست. این در اصول کافی جلد دوم صفحه 38، حدیثی خدمت بزرگواران. این یکی از روایات فراوان کسی روایت که ویژگی های امامه. آقای احمد رسن فکر میکنه این بعض معجزه‌ایه. یعنی چی؟ مثلا امام زمان عربی فقط بلده، حالا با یک چینی مواجه میشه، آنن خدا عنایت میکنه چینی میفهمه، اما به طورت عادی میفهمه؟ نمیفهمه. به مانند حضرت موسی که چوب که دستش هست، عصا که دستش هست، آنن که میندازه اجدعا میشه، بعد چی میشه؟ چوب میشه دوباره، این بزن الله صورت میگیره. نه، این به عنوان یه چیزی نیست که آنی بخواد معجزه تحقق پیدا بکنه، یه صفات امامه، از ویژگی های امامه. بلکه صفات امام در بد و ولادت این بوده که به تمام زبانها فهم داشته، درک داشته. پس ببینین جناب آقای موسوی، این نسبت هایی که دارین میدین احمد اینو گفته اونو این گفته، بعد این دروغ برادر. اینها ببینین داره ضبط میشه، کتاب ایشان موجود خوندم، ترجمه انصار موجود خوندم، بعد این نسبت هایی رو که میدین. متاسفانه من یک دلیل دیگه هم که با آقای موسوی مناظره نمی کنم، متاسفانه ایشان خیلی عذر میخوام، دروغ زیاد میگن. نمونه دیگه، صوت دیگه ای رو من، صوت شماره 5 رو نگاه بکنید. در این صوت شماره 5 بنده اومدم معجزه رو مطرح کردم، معجزه حضرت عیسی رو از روی این کتاب خوندم، بعد اومدم نسبت دادم که آقا جناب احمد بعدش تمام صوتای من موجوده. گفتم که بله احمد الحسن قائله که حضرت عیسی معجزه داشته. بعد ایشان چی میاد میگه؟ ایشان به دروغ میگه که ایشون اومده آیات قرآن خونده که میخواسته بگه احمد الحسن اساساً این که حضرت عیسی معجزه داشته رو قبول نداشته، یعنی به احمد الحسن دروغ بسته. داستانی که تمام صوتای من هستش که یکی از اساتید یک جلسه در گروه وقت گذاشت و این جناب آقای موسوی رو نقل کرد، آقای موسوی شما در این مورد دروغ بستی با آقای کاشانی. ایشون کجا تو این سخنرانیش تو این درس گفتارش گفته که احمد الحسن میگه که حضرت عیسی معجزه نداشته؟ بعد چه کار میکنه؟ ایشون میاد یک دروغی رو میبنده به من، مثل همین جانان، بعد دروغ رو نقدش میکنه، بعد میگه آقا این اشکالاتی که به عقاید الاسلام بزنی همه بی اساس و اینا. 3 اشکال هم تا حالا برای ما نیورده، بیش از 200 اشکال من تا حالا به عقاید الاسلام گرفتم، رو همین 3 ولم یک مقدار مطالعه بکنه، مقدار وقت بکنه، اشکالات رو توسعه بده یا دروغ بیشتری به ما ببند. این 3 رو هی دروغ میبندی شما. اینا رو من کرارن توضیح دادم، یکی از اساتید اومد یک جلسه بنده خدا وقت گذار که آقای موسوی دروغ میبنده، ایشون جواب نداد. حالا نگاه بکنین صوت شماره 5 رو بزن.
یا همین اشتباه رو در رابطه با معجزه تکرار می‌کنن. از جمله می‌فرماین که
در فرمود خدا، حالا ببینید تا همینجا من جواب ایشونو بدیم. اصل مسئله زنده کردن مردگان و نسبت دادنش به حضرت عیسی علیه السلام در قرآن اومد.
یعنی اینجور القا میکنن که سید احمد الحسن علیه السلام اصل احیای موتا رو انکار کرده، تو این دروغه. تو همین جایی که جناب آقای دکتر میخونید میگه بله احیای موتا حضرت مسیح کرده، تو قرآن هم اومده، تو انجیل هم اومده و نمونه هاش از انجیل میاره، ولی میفرماید این معجزات معجزه قاهره نبود. خود سید احمد الحسن علیه السلام میفرماید احیاء موتا رو حضرت مسیح نشون داد، اما معجزه قاهره نبود. آقای دکتر کاشانی میفرماید که احمد الحسن احیاء موتا رو گویا انکار کرده و میگه ببینید تو قرآن هم اومده، چرا انکار میکنه؟ تو احادیث 10 من حدیث میبرم که احیاء موتا کرده ائمه، چرا این؟
خب ببینین ایشون آمد صوتی هم که از من پخش کردش، صوتی که من پخش کرد، بنده گفتم اصل احیای اموات در مورد حضرت عیسی در قرآن اومده، فقط اینو گفتم. من گفتم احمد اصلا نقدش کرد. بعد جان میگه اصل مسئله زنده کردن عیسی که در قرآن اومده، من گفتم اینطور داره القا میکنه که احمد الحسن احیای موتا رو قبول نداره. بعد که حالا اینو قبول نداره چیکار میکنه؟ بعد میان مطالبی رو از احمد الحسن میارم نگاه کنین قبول داره. آقا من اینو نگفتم، شما دروغ بستی به من، دروغ بستی. اون وقت میاد اینطوری میخوای مردمو ببین بازی در بیارید، وقتی که در مناظره مردانگی بیان مثلا مطالب علمی رو بزنید، وقتی این بازی بخواد در بیادش با دروغگویی کار بخواد پیش بره، چه در مورد این مسئله که آقا شما اومدی تهمت زدی به احمد الحسن و احمد الحسن در ترجمه انصاری که اومدن میخواسته بگی آقا معجزه دست حجت الهی نیست، دست خدای من کجا یافته؟ مزهک بودن، مزهک که کامل خوندن، متن کتابم خوندم خدمت بزرگوارم، بعد جوری دیگه ای میگین، این نسبت رو میدین، بعدم نقد میکنین، میگه آه خب این 2-3 که اینطوری شد بقیه نقداش هم مثل اینه. این جمله رو کرارن از ایشان من شنیدم، همینا رو میاره میگه خب اینا که اینطوری شد این مشتی از اون خروار، خب بقیهش رو بیاریم وارد بشه. ببینیم ما جناب آقای موسوی رو بنده قصد توهینه به ایشان ندارم، من عبارت ها رو خوندم، چون در گروه عمومی نسبت ها رو به من داده خصوصی نبوده، اگه خصوصی بود خدا میدونه این جملات رو من اینجا نمیگفتم، اما در گروه بزرگ عمومی چون اومده این مسئله رو مطرح کرده ما
صحبت‌های ایشون رو گذاشتیم و تناقضات و دروغ گفتن ایشان محرز شد. و توجه داشته باشین که این نه تنهایی که من تشخیص دادم دروغ بستن، جناب آقای شیخ عباس فتحیه که دوستان میشناسن دیگه، میشه گفت شاید لیدر وان نامبر وانی بوده که در احمد الحسن بوده، ایشون حدود 4-5 سال پیش میگفتش که آه خود بزرگان مکتب نجف که احمد الحسن این مکتب رو به رسمیت میشماره و نمایندگانی رو در این مکتب گذاشته، خود اینها گفتن آی موسوی دروغ میگه. حالا بذارین این صوت دیگه، صوت شماره 6 رو بذارید.
آقای موسوی 2 سال هست که نامه به مکتب می‌رسه، مکتب جواب نمیده. دلیلش هم سید واسق حسینی از اونجا شخصا به بنده گفت. در نجف ازش پرسیدم، گفتم قضیه چیه؟ ایشون گفت آقا دروغ میگه. خب آقای موسوی دروغ میگه و دروغ می‌بنده به ما. و چون هر دفعه هر سوالی می‌نوشته از طریق ایمیل، ما هر جوابی می‌دادیم می‌رفته باهاش یه فتنه می‌کرد و یه دروغی باز پخش میکرده، ما هم به این مسئول سایت گفتیم که مسئول ایمیل که سوالاشون نخونده پاک کنید. تعبیرشون بود که کسی که دروغ میبنده بر مکتب امام آقابت بخیر نمیشه. و اینها رو مقایسه کرد به حریفی و عبدالله هاشم و اینها، خب اینا مکتب رو قبول ندارن و خود رأیان و خادمین رو اصلا قبول ندارن، با خادم سوئد مشکل دارن، با خادمین ایران مشکل دارن و و و و هزار حرف دیگه. چون من صلاح ندیدم اینها رو بگم بیان بکنم، حالا شاید فلان سوال ندونم که بگم. سید حسن حمامی خود حفظش کنه خیلی خیلی تونتر، سید حسن حمامی خدمت شما هست با عصبانیت گفت والله قسم امام از آقای فلانی ناراضیه. آقای فلانی یعنی همون آقای کهندل. حالا سید حسن حمامی که زنده است، فارسی هم که تقریبا بلده، مکتب هم که بازه، همه هم که میتونن برن بپرسن مشکل کجاست، واقعا مشکل کجاست. الان ما در مورد حوادث تاریخی زمان هخامنشیان حرف نمیزنیم که بگه سندش آقا خب مثلا شیخ فلان داره دروغ میگه. خب باشه تو که راستگوی خود برو بپرس، چرا نمیری بپرسی؟ بلکه خیلی هاشون اصلا پرسیدن، اما چون جواب مکتب شریف باب میلشون نیست نمیان بگن، میگن نه مکتب موضع صریح باید اعلام کنه. خب مکتب نمیخواد فلان یه بیانیه بده و کارت ها رو تمام بکنه، میخواد باب رحمتشون باز باشه که بلکه توبه کنن. اما نظرشون در رابطه با این 3-4 نفر اصحاب فتنه به روشنی بیان کردن و بنده هم سید واسق گفت کسانی که قبولت دارن تعبیر خودش من یفه قومه کمه یلوزو بک بهشون بگوین رو که آقا اینا دروغ دارن میگن، اصلا همچین قضیه ای نبوده. تک تک ادعایشون رو باید که همش دروغه، در مورد خراسان دروغه، در مورد نمیدونم مسئولیت مذاکره با حکومت گفت دروغه. و حالا چون مکتب پاسخ نامه‌اشون نمیده از 2 سال پیش به این وقت تقریبا، اینا یه نامه زدن مکتب جواب نداده. بعدا امام یک چیزی در رابطه با آرژانتین نوشته تو سایت توی صفحه مبارکی گذاشته، اومدن جواب نامه امام دادن دید که این بیان امام جواب نامه ما بوده، یعنی امام میخواست جواب ما رو بده و این به شما چه ربطی داره. اون وقت همین جریان نفاقشون کجا اظهار میکنن؟ حالا که میان میگن سید واسق فلان چیزو گفت در مورد مسئله سیاست و حکومت فلان کشور مالزی، یعنی سید واسق یه چیزی نوشت ضد حکومت ها، سید احمد الحسن اومد گفت نه ما با حکومت ها کار نداری، پس معلوم میشه که نه سید احمد الحسن موافق با نظر ماست. سید واسق تون رفته و امام تختهش کرده، یعنی اینها حماقت و رزالت و خباثت رو به اینجا رسوندن. این احمق ها نمیفهمن کسی که امام نس داره در موردش که خونی 3 تا حرفشون حرف منه، بیانشون بیان منه، انسان موظف به تبعیت انا نماینده های من تو مکتب هستن، اینا علیه اینم حرف میزنن. به صراحت میگن آقای سید واسق فریب خورده، به صراحت به ویساشون هست، به صراحت میگن سید حسن حمامی حفظه الله همون که امام بهش میگه سید طاهر مطهر، میگن ساده لوحه. به صراحت میگن شیخ ناظم و عقیلی فلان و فلان و فلان و نمیتونم بگم اون الفاظ رو. به صراحت میگن علاوستان و فریب خورده. پس کی فریب نخورده؟ فقط خودشون. مثلا ما عربا و مکتب رو قبول ندارن
اینجا.
خب ببینین این نکته ای که من هیچ نظری نسبت به این صوت جناب آقای شیخ عباس فتحیه ندارم، اما میخوام بگیم که بالاخره بنده تشخیص دادم رو عرایض بنده نقدهایی که دو نمونهشو عرض کردم، آقای موسوی دروغ میبنده و بعد دروغ خودشو که به من بسته نقد میکنه، بعد میگه بقیه نقدهای آقای کاشانی هم اینطوریه. میخوام بگم این فقط منحصر ما نیستش، خود آقای عباس فتحیه میگه که این آقایونی که در مکتب نماینده مکتب هستن و سید حسن اینها رو وضع و جعل کرده و نماینده خودش قرار داده، اینها دروغگو میدارن آقای ایکسو و تعبیرات تندی دیگه. در حال من واقعیتش سر این مسئله هستش که این دوره تدریس و نقد عقاید الاسلام رو که شروع کردم کرارن هم خدمت دوستان عرض کردم، این کتاب در سطح کتاب علمی نیستش که بخواد یه نفر تدریس بکنه، اما خب بالاخره چون جمعی به نظر بنده کشیده شدن در این جریان از باب دلسوزی نسبت به جمعی از ایتام آل محمد، وظیفه خودم دونستم که اینها رو خونده باشم و بگم که وضعیت این گونه، این همه اعوجاجات و اشتباهات در یک کتاب اونم عقاید الاسلام هست. اما این جلسه بحثی رو که مطرح کردیم حدیث سفینه هستش، در مورد حدیث سفینه من دوم نقدی ندارم، مطالبو قبول میکنم. در آخرم یک کتابی رو معرفی بکنم، ابقات الانوار مال علامه میر حامد حسین هندی، ایشان یک جلد کتابشو در مورد همین حدیث سفینه اختصاص میده و مدارکی رو از عامه، گزارشات مختلفی که در کتاب‌های احادیث عامه آورده و اینها رو توثیق میکنه راویانشو و اثبات تواترش میکنه، که این کتاب تلخیص و تعریبم شده توسط جناب آیت الله اسد علی میلانی و جناب دکتر سید حسن افتخارزاده اینو ترجمه کردن، خلاصه ابقات الانوار حدیث سفینه، چون موضوع بحث بود این کتاب هم خواستم معرفی داشته باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.